صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درودی دوباره بر شما شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالیم که میتونیم با یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم. خداوند، خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت عالی شکر میکنیم. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته مرور خودمون رو در مورد جفا در عهد عتیق از منظر تاریخی آغاز کردیم و موفق شدیم تا دو تمدن مصر و بین النهرین رو مورد بررسی قرار بدیم و تأثیرات اون رو بر اسرائیل ببینیم و در انتهای برنامه گذشته به تمدن یونان رسیدیم. بنابراین در این برنامه ادامه مبحث گذشته رو از پی میگیریم. لطفاً با این برنامه با ما همراه باشید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردمان شلاغزه احسان ها بر سرش تاجی زبوته ی خواب، بر صلیبش هم می نمود رنج های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولاروسا گذره رنج و مهنت، همچون
یهودیان بعدها با دیدگاه یونان آشنا شدند که تاریخ رو فرایندی می دونستن که به طور سراشیبی به سمت جلو در پیشه. عصر طلایی به پایان رسیده بود و زمان به سرعت به سمت مرگ، تاریکی و عذاب و مهنت پیش می رفت. اما یهودیان می دانستن که بهترین لحظه تاریخ هنوز فرا نرسیده و باید مشتاقانه در انتظار اون باشند. یهودیان با امیدواری منتظر روزی بودند که رنج و مهنت به پایان برسه و عدالت حکم فرما بشه. اونها می دونستن که وضعیت کنونی دنیا غیر عادی هست، برای اینکه می دونستن که همه چیز به همین دنیا خلاصه نمیشه. شنوندگان عزیز، به همین جهت من بر این باور هستم که اونها از رکود و نخوتی که به اجبار به نابودی تمدن‌های بین النهرین مصر و یونان انجامید اجتناب کردند. اسرائیل در روند تاریخ خودش دست خدا رو در کار میدید که اونها و نیز باقی دنیا رو به سوی هدفی نهایی هدایت میکنه و به پیش میبره. رنج و مهنت هم بخشی از همین برنامه بود. مردم اسرائیل رنج و مهنت رو اغلب به عنوان مجازات گناه به تصویر میکشیدند و میدونستن که خدا میخواد از این طریق قومش رو بار دیگه نزد او برگردونه و با او مشارکت داشته باشه. همچنین رنج و مهنت وسیله‌ای بود برای پرورش معنویات در زندگی مردم و رسوندن اونها به بلوغ روحانی. حقجویان عزیز، با این حال گاه رنج و مهنت در ذهنیت خدا دارای ارزشی هست که تنها بر خود او آشکاره و اون رو نباید لزوماً به حساب مجازات یا تأدیب گذاشت. در چنین مواقعی فرزند خدا کافیه که بدونه که خدا حتی در راه‌های تاریک و مبهم مراقب او هست. کلام خدا در مزمور 23 آیه 4 اینگونه می‌فرماید: چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. آمین. همراهان عزیز، همونطور که در پیدایش فصل 3 آیه 4 دیدیم، نقشه خدا برای احیای قومش مستلزم جدال، رنج و مهنت و کوبیده شدن قوم اوست. درسته که خداوند همونطور که در طول تاریخ اسرائیل خواهیم دید، گاه از رنج و مهنت برای مجازات کردن قوم و بازگردوندن اون به سوی خودش استفاده می کنه و گاهی اوقات نیز از این طریق درس‌های روحانی مهمی به قوم خودش یاد می ده. اما در مواقع دیگه قوم خدا به دلایلی که تنها خود خدا از اونها با خبر هست، اما در نهایت به تحقق اهداف او در تاریخ می انجامه، دچار رنج و زحمت می شن. آقایان گرشتنبرگر و شراگ به درستی خاطر نشان می کنن که تأدیب در عهد عتیق دارای یک معنای واحد نیست. هر نوع کوشش برای یافتن معنای یک دست در این خصوص محکوم به شکست است، برای اینکه چنین کوششی نشان دهنده عدم اعتماد به خداست. دعوت کسی که در رنج و زحمت هست این هست که مصائب خود رو به آن یگانه‌ای که بسیار قدرتمندتر از او و همه چیزه محول بکنه. حالا عزیزان، بیایید با هم مفهوم تأدیب رو از نظر کتاب مقدس بررسی بکنیم. در مفهوم کتاب مقدسی تأدیب باید تأمل کرد، بر اینکه اکثر مردم تصور درستی در این مورد ندارند. غالبا با شنیدن واژه تأدیب ناخودآگاه به یاد تنبیه میافتیم و اون رو در مفهوم مجازات تعبیر میکنیم. به عنوان مثال، مسیحیان سودان اغلب رنج و زحمات خود رو مجازاتی از طرف خدا به خاطر گناه میدونند. البته مطمئن نیستند چه گناهی، اما همینقدر میدونند که مصائبشون نتیجه گناه هست. البته در این که تأدیب گاه شامل تنبیه و مجازات هم هست تردیدی نیست، اما این تمام قضیه نیست. بد نیست برای روشن شدن این موضوع از مطالب آشنا شروع کنیم و به تدریج به مطالب ناآشناتر برسیم. یکی از این مفاهیم آشنا تأدیب در مفهوم تنبیه هست. در سراسر تاریخ اسرائیل به تدریج که قوم خدا به سوی روز خداوند پیش می رفتند، شاهد ادوار و مراحل و تضادهایی هم بودند. هنگامی که قوم خدا برکات اون رو تجربه می کردند، زندگی های اونها اغلب مملو از نعمت و فراوانی بود و به اصطلاح در ناز و نعمت زندگی می کردن. اما متاسفانه برخلاف هشدار خدا، خیلی زود اون رو از یاد می برند و برکات الهی رو دستاوردهای شخصی خودشون می پندارند و دچار غرور می شن. در این مورد می تونید تثنیه فصل 6 آیات 10-12 رو مطالعه بکنید. در کتب تاریخی می‌بینیم که وقتی خدا می‌خواد از سر مهر و محبت خودش قوم رو تأدیب بکنه تا بار دیگه نزد او برگردند و با او در مشارکت باشند، لطف و برکات خود رو از اونها دریغ می‌کنه و در عوض اونها رو به بلایایی چون قحطی، خشکسالی و مصائب طبیعی و دشمنان مهاجم گرفتار می‌سازه. قوم در زحمت می‌افتند و روزگار به کامشون تلخ میشه و می‌بینند دیگه از ناز و نعمتی که به هنگام مشارکت با خدا از اون برخوردار بودند خبری نیست. بنابراین وقتی وضعیت فعلی خودشون رو با زندگی پربرکتی که قبلن داشتن مقایسه می کنند، غرور خودشون رو شکسته و توبه می کنند. خدا هم بار دیگه اونها رو به برکاتی که بر طبق عهد و پیمان خود به اونها وعده داده بود باز می گردونه. متاسفانه این روند پیوسته در طول تاریخ اسرائیل به کرات تکرار میشه. قوم اسرائیل عزیزان با نگاهی به تاریخ خود میدونست که رنج و زحمت میتونه عاملی باشه جهت رهایی از گناه و عواقب اون. به همین جهت رنج و زحمت میتونست به جلال یافتن خدا منتهی بشه، به ویژه در لاویان فصل 26 آیات 18، 24 و 28 میبینیم که چطور خدا با استفاده از رنج و زحمت گناه رو تأدیب و اصلاح میکنه. بنابراین در تاریخ اسرائیل شاهد آنیم که اولا گناه و درد و رنج اموری همیشگی نیستند. تاریخ به سوی مقصد معینی پیش میره. نکته دوم، درد و رنج میتونه نتیجه سماجت در گناه باشه. و نکته سوم، خداوند میتونه با استفاده از ابزار درد و رنج باعث بشه که مردم از گناه خودشون توبه کنند و در نهایت او جلال پیدا بکنه. حالا تأدیب رو در مفهوم وسیله جهت رسیدن به بلوغ روحانی بررسی می‌کنیم. این موضوع رو که تأدیب خدا می‌تونه وسیله جهت رسیدن به بلوغ روحانی باشه، احتمالاً به بهترین وجه در عهد جدید شاهدیم. اما نشانه‌های چنین مفهومی رو در عهد عتیق هم میشه سراغ گرفت. در کتاب تثنیه فصل 8 از رنج و زحمتی که قوم در بیابان متحمل شدن به عنوان ذلت یا تأدیب یاد شده که خدا می‌خواست از این طریق اون چه رو که در دل اونها می‌گذشت بدونه. هدف خدا این بود که قوم اسرائیل از طریق این تأدیب دریابه که انسان‌ها تنها به نان زیست نمی‌کنند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خداوند صادر میشه. قوم می‌بایست به این واقعیت پی می‌بردند که درست همونطور که پدری پسر خودش رو تأدیب می‌کنه، خدا نیز اونها رو تأدیب کرده. در جاهای دیگر عهد عتیق هم به همین تصویر خدا به عنوان پدری که به تعلیم، تأدیب و اصلاح فرزندانش میپردازه و احتیاجاتشون رو برآورده میکنه برمیخوریم. حقجویان عزیز، تأدیب قوم به اونها اطمینان میبخشه که به راستی فرزندان خدا هستند و هدف از این تأدیب ها در زندگی فرزند ایجاد شیوه زندگی خدا محورانه است که خود رو در قالب اطاعت و رفتار اخلاقی نشون میده. در مزمور 94 آیات 11 تا 13 تأدیب خدا از طریق تعالیم کلامش گواه این واقعیت هست که خدا قوم خود رو ترک نکرده. کلام خدا در مزمور 94 آیات 11 تا 13 این گونه می فرماید: خوشا به حال شخصی که او را تأدیب می نمایی و از شریعت خود او را تعلیم می دهی، تا او را از روزهای بلا راحتی بخشی، مادامی که حفره برای شریران کنده شود. زیرا خداوند قوم خود را رد نخواهد کرد و میراث خیش را ترک نخواهد نمود. آمین. کلام خداوند رو شنیدید دوستان. و ما مفهوم دیگه‌ای که در مورد تأدیب میشه به اون اشاره کرد، زحمت دیدن صرفاً به خاطر خداوند هست. کتب تاریخی عهد عتیق حاوی مواردی هست که ما معمولاً امروزه از اون به عنوان جفا یاد میکنیم. یعنی رنج و زحمت به خاطر انجام نیکویی، یا دقیق‌تر بگیم به خاطر وفادار بودن به خدای زنده. در این مورد پیشتر به قتل قابیل توسط قائن و رنج و زحمتی که پاتریارخ‌ها متحمل شدند اشاره کردیم. در سراسر عهد عتیق شاهد موارد مشابه دیگه‌ای هم هستیم که برخی از اونها از این قرار هست. یکی از این موارد از این قرار بود که قوم وقتی آب برای نوشیدن نداشت، موسی را تهدید به سنگسار کردند. این داستان رو میتونید در خروج فصل 17 آیات 1 تا 7 مشاهده بکنید. مورد بعدی، داوود به عنوان مردی که محبوب دل خداست توصیف میشه. با این حال میخوانیم که شاول مصمم بود داوود رو بکشه، اما خدا از داوود محافظت میکنه. مورد بعدی، ایزابل انبیای خداوند رو یافته میکشه. عبدیا که از رؤسای دربار پادشاه بود، برخلاف فرمان پادشاه 100 نفر از این انبیا رو پنهان میکنه. اول پادشاهان فصل 18 آیات 3 و 4 در مورد این موضوع شهادت میدن. اخاب و ایزابل به ایلیا جفا میرسونن و کاری میکنن که ایلیا به بیابان فرار میکنه. این داستان در اول پادشاهان فصل 18 آیات 10 تا 19 موجود هست. ایزابل انبیای همکار ایلیا رو به قتل میرسونه. اول پادشاهان فصل 19 آیات 10 و 14 اخاب پادشاه میکایای نبی رو زندانی میکنه و او رو به شورش و ایجاد آشوب متهم میکنه، در حالی که میکایا به نام خداوند نبوت میکرد. این داستان در دوم تواریخ فصل 18 آیات 12 تا 26 موجود است. پادشاه علیشا رو به مرگ تهدید میکنه. دوم پادشاهان فصل 6 آیه 31 عصای پادشاه حنانی نبی رو زندانی میکنه. دوم تواریخ فصل 16 آیات 7 تا 10 زکریای نبی به دستور یهوآش پادشاه کشته میشه. دوم تواریخ فصل 24 آیات 20 تا 22 میخوانیم که منسا خون بیگناهان رو از حد زیاده ریخت تا اورشلیم رو سراسر پر کرد. دوم پادشاهان فصل 21 آیه 16 مقامات حکومت به ارمیا آزار میرسونند. ارمیا فصل 15 آیه 15 کاهنین و انبیای دروغین خواهان مرگ ارمیا هستند، زیرا او بر ضد اونها نموت کرده. ارمیا فصل 26 آیه 11 شخصی به نام اوریا از غریب یعاریم همون پیغامی رو موعظه میکنه که پیشتر توسط ارمیا اعلام شده بود. بنابراین افراد یهویاقیم پادشاه اون رو تا مصر تعقیب میکنند، دستگیر میکنند و به اورشلیم برمیگردونند، او رو در اونجا میکشند. ارمیا فصل 26 آیات 20 تا 23 شدرک، میشک و عبدنقو به تن آتش افکنده میشن برای اینکه حاضر نشدن در برابر تمثال پادشاه برفرود بیارند، اما به طرز معجزه آسا از تن آتش رهایی پیدا می کنند. این داستان رو میتونید در فصل سوم کتاب دانیال مشاهده بکنید. مورد بعدی، دانیال به شاه شیران افکنده میشه، اما خدا به طرز معجزه آسا او رو میرهانه. دانیال فصل 6 گواه بر این داستان هست. در کتاب استر، اخشورش پادشاه ایران به آزار و اذیت یهودیان میپردازه و به ویژه مردخای آماج حملات هامان قرار میگیره. کتاب استر فصل 3 آیات 1 تا 12 و فصل 5 آیه 14. و در نهایت مورد آخر این که عیسی مسیح در متی فصل 23 آیات 29 تا 35 می‌فرماید که اسرائیل همواره تک تک انبیای خود را رد کرده و به آنان جفا رسانیده است. بله شنوندگان عزیز، تمامی این موارد نمونه هایی بودند از تحمل جفا و درد و رنج به خاطر نام خداوند و ایستادن برای خداوند. حق جویان عزیز، به قسمت شعرا و فلاسفه رسیدیم، درس هایی از ادبیات حکمتی، دومین قسمت از جفا از نگاه عهد عتیق. بنابراین موضوع برنامه آینده ما درس هایی از ادبیات حکمتی عهد عتیق است. از اینکه تا به این لحظه با ما در این برنامه همراه بودید از شما کمال سپاس رو داریم و از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده هم ما رو همراهی بکنید. تا برنامه بعد شما رو به دستان خداوند میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.